سردار اهوازیان از
خیلی
حضورتون در این
ممنونم،
برنامه،
لطف کردید،
براتون آرزوی توفیق دارم.
تشکر میکنم، خدا حافظتون باشه.
خب برگشتیم به استودیو در حالی که با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم. در دقایق پیشین گفتگو کردم با سردار عبدالفتاح اهوازیان، از همرزمان سردار سلیمانی و از سرفرماندهان 8 سال دوران جنگ تحمیلی، و در حال حاضر در داخل استودیو گفتگومون رو قرار ادامه بدیم با آقای رضا رضایی مجد، از رزمندگان دوران جنگ تحمیلی و در حال حاضر رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در استان تهران، و جناب سرهنگ خسرو خطیب قوامی، از فرماندهان و بخش کنترل پدافند هوایی خاتم الانبیا و از بازنشستگان و فعالان دوران جنگ. جناب خطیب قوامی، بر ما یه مقداری بفرمایید. ما الان بحثا رو داشتید دنبال میکردید، ما موضوعمون چیه؟ مسئلمون الان چیه؟ چرا تولیدات آثار اونطور که باید جذب نمیکنه؟ انتظارات اینه که این مسائل جنگ بیشتر و بیشتر بازگو بشه، ولی مخاطبش و این ارتباطه آنطور که در واقع از شواهد حالا مستقیم و غیر مستقیم برمیاد، این اتصال بین مخاطب و تولید کننده این پیام ها دیده نمیشه. شما چطور مسئله رو میبینید؟
خدمتتون عرض بشه که ما باید یه چیز رو اینجا تأکید بکنیم. اگر بر اساس این، من دو تا مسئله رو میخوام روش تأکید داشته باشم. یکی این که اگر بفهمونیم به جامعه، این که میگم بفهمونیم یعنی جامعه رو به سمتی ببریم که جامعه درک بکنه که اگر فداکاری و ایثار رو از 8 سال دفاع مقدس بگیریم، هیچ گونه آثاری شما از دفاع مقدس نخواهید داشت. کسی که حضور داره، سردار رضایی موضوع خیلی خوبی رو بهش اشاره کردن که من مراجعه میکنم، حتی سردار اهوازیان رو به این مسئله اشاره داشتن. ما باید با نفری که حضور در دفاع مقدس باشه، الان هنوز خوشبختانه هستن این نفرات، هنوز حضور هست، حضور دارن و حی حاضر میتونیم از وجودشون استفاده بکنیم، چه در بحث خاطرات، چه در بحث اینکه چگونه به جنگ به این نتیجه رسید و چگونه فداکاری و ایثارگری ها رو در جنگ دیدن. بحث دومش هم بحث فرمان حضرت آقا هست، فرمان حضرت امام هستش که میفرمایند که تبعین جهاد تبعین رو ما کجا اومدیم عملیش کردیم. بیایم به این مسئله بپردازیم. جهاد تبعین یعنی چی؟ حضرت آقا یه زمانی به این مسئله روی مسئله تاکید کردن که دیدن که یه چیزایی داره به تحریف میره و انحراف میره و جنگ داره، دفاع مقدس داره به فراموشی سپرده میشه. خب ما باید همین کلید واژه رو میگرفتیم و روی همین کار میکردیم. ما باید ببینیم که آقا رسانه، مردم، سازمان‌های اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه روی مسئله چقدر کار کرد که بتونه مسئله، چرا ما میگیم مسئله جنگ، جنگ خود جنگ و خون ریزی و نه، مسئله اونجاش نیست. مسئله همین در آوردن فداکاری و ایثارگری ها در قالب دفاع مقدس است. خب من وقتی که میرم توی یک عملیات من عملیات بلفجر 4 میخوام بهش اشاره کنم، آخری عملیات بلفجر 4 و اوایل عملیات بلفجر 5 ما نگاه میکنیم میبینیم که خب یک عملیات بلفجر 4 اتفاق افتاده، یه جریاناتی هستش که خب یه مقدار روحیا پایین‌تره، بعد بلافاصله در فاصله 15 روز عملیات کربلا 5 رو شروع میکنیم، موج بسیار پیروزمندانه در حیث دفاع مقدس اتفاق میفته. این چه جوریه؟ این روحیه کجا؟ این همون روحیه فداکاری و ایثارگریه. بعد در عملیات بلفجر 8 شما نگاه میکنید میبینید که تمام نیروها دست به دست هم میدن و من میام از یک نیروی توپ 23 میلیمتری، خب بردش 1500 متر، توپ 57 میلیمتری به همین برد، میارم اینو در کنار پل صاحب زمان در عملیات بلفجر 8 میذارم که اگر این پل زده بشود سرنوشت جنگ به طریق دیگه ای عمل خواهد کرد. اینها تا آخرین نفس و آخرین نفر علی رغم تمام بمبارانی که بر علیه همین چند جنگ افسر انجام میشه اینا میسن و از پل دفاع میکنن. البته پل زده شد ولی خب تا اونجایی که جان داشتن ایستادن. ما در عملیات بلفجر 8 علی رغم که عملیات یک عملیات آفندی هستش، به واسطه یه حضور و فداکاری و ایثاری که هدافند هوایی چه ارتش به چه سپاه انجام میدن، حضرت آقا این عملیات آفندی رو به دفاع معجزه آسا ایشون تعبیر میکنن به واسطه همین ایثار و فداکاری. چرا ما اینا من اینو بگم که چرا ما نتونستیم این فداکاری و ایثار رو بیاریم تطبیق بدیم و اینو بیاریم برسونیم به تعامل بعد از جنگ؟ به واسطه اینکه ما مورد تهاجم شبیخون فرهنگی دنیا قرار گرفتیم. واتساپ اومد، تلگرام اومد، خدمت رسانه های مختلف اجتماعی در اینترنت خیلی راحت قابل دسترس اومد، ولی ما از داشتن کتاب و سایت و رادیو و تلویزیونی که بتواند آنچنان برای مردم مسئله فداکاری و ایثار رو تبیین بکنن رو واقعا نداشتیم و انشالله در این مسیر حرکت کنیم.
بله، نکته ای است. من میخوام اتفاقا در پیوند با همین نکته آخرتون از آقای رضای مجد سوالم رو بپرسم. ببینید، به بحث تهاجم فرهنگی اشاره کردن. خب ما الان سازمان صدا و سیما رو داریم، چندین در واقع نهاد حالا مشترک بین نهادهای فرهنگی حوزه نظامی و سازمان صدا و سیما رو داریم، تولیدات سینمایی رو ساختش رو دنبال میکنن. در حوزه رسانه‌ای رسانه‌های حالا خبریمون که بسیار زیادن و میتونن در تولید پیام کار کنن، روزنامه‌ها رو داریم در باز بحث خبری و حوزه‌های مختلف. در مورد حالا شبکه‌های اجتماعی هم حالا به طور خاص مثلا پیام رسان ایتا امروز ازش یاد میشه به عنوان پیام رسان حالا جبهه انقلابی‌ها، فعالان حوزه انقلابی. من باز هم هنوز به جواب سوالم نرسیدم، یعنی در این چند دقیقه مکرر این سوال رو تکرار کردم اما هنوزم نرسیدم. ببینید آیه رضای مجد، ما مثلا در مورد فیلم‌های سینمایی دوران دفاع مقدس این نکته‌ای داریم، مثلا 3 دوره یا میشه ازش یاد کرد. دوره‌ای که در واقع رزمندگان ما رو به گونه‌ای تصویر می‌کردن که با یه دونه شلیک یک لشکر مقابلشون رو در واقع تارومار می‌کردن. بعد این حالا تقریبا در دهه 70 حالا میشد اینها رو دید. مورد نقد قرار گرفت که این سینما و این رسانه واقع بینی نداره. اومدن یه مقداری در واقع فیلم ها رو مبتنی بر واقع بینی ساختن، یعنی اون مثلا چفیه های اتو کشیده و اون نگاه ها یه مقداری تعدیل شد، یه مقداری واقع بینانه تر اومدن باز تولید کردن، حالا یه جذب مخاطبی داشتن، ولی به مرور زمان باز سینمای دفاع مقدس مثلا به طور خاص یه مقداری از این فضا دور شد. گفتن که نه، باز هم هنوز شخصیت ها، هنوز کاراکتر ها، حالا باز به تعبیر فارسیش همون شخصیت مناسب تر هستش، از واقعیت امروز دوره. یه مقداری اومدن چاشنی خنده و شوخی و جوک و حتی حرکات موزون و رقص هم قاطی کارهای حوزه دفاع مقدس کردن، ولی باز هم میبینیم که این اوجه یه مقدار این فواره بالا رفت ولی باز افول کرد. شما بفرمایید به عنوان یه فرد رسانه‌ای الان مشکل ما چیه؟ یا اصلا شما باز هم مشکل میبینید یا نمیبینید؟
خدمت شما هر شاید که خب هرچی ما جلو بریم نسبت به تولیدات دوران دفاع مقدس، خب قدم‌های جلوتری برداشتیم، خب طبیعیه بهتره بر ما. این نمیتونه ما نقد اینطوری داشته باشیم. ولی من خب حالا شما فیلمو مثال دادید، من مثال میارم. ببینید وقتی یه رزمنده غیور، یه نویسنده جوان، یه کارگردان جوان بغل هم قرار بگیرن، قطعاً یه فیلم سینمایی یا یک سریال بسیار زیبایی از دوران دفاع مقدس، واقعیت رئال دفاع مقدس ایجاد میشه و تأثیرش زیاده. ما خب فیلم های زیادی از همین صدا و سیما، همین سینما داشتیم، فیلم های بسیار خوب بوده تو همین سه دوره که شما تعریف کردیم. حالا من اصلا بگم ما رزمنده ها سرباز امام بودیم، الان هم سرباز رهبر اون آقا امام خامنه ای است. در رابطه با دفاع مقدس اماممون این دو امامین انقلاب هن. یعنی هر آنچه که اینا میگن ما باید انجام بدیم، هیچ طلبی هم از نه نهادی نه مردم خوب کشورمون، همیشه همه احترام اینا رو حفظ کنم. فقط تو این بحث روایت ها و بحث انتشارات و اینا، این که جناب سرهنگ هم فرمودن رایت کنیم. یعنی شما میبینید مثلا فیلم خوب مثلا تنگه ابوغریب ساخته میشه، زحمت کشته میشه، بسیار خرج میشه، داستان نوشته میشه. خب ما چون در جریان فیلم نامش هم بودیم، رزمنده ها کمک میکنن، بسیار خوب میاد جلو. فینال کار که میرسه تو پخش میشه، یه آیتمایی بهش اضافه میشه که خود همونه که اومدن توش نقش داشتن صداشون در میاد، خانواده شهده ابوغریب صداشون در میاد. اولش که خیلی خوبه که ابوغریب معرفی شده، اون به قول ما ایثار اون چند تا رزمنده گردان عمار تو لشکر حضرت رسول مشخص شده که جلو عراق گرفتن، ولی نتیجه گیریش اون نتیجه گیری نیست که جوانای ما رو برگرد. ما یه سوال میخوام بپرسم، کدوم کتاب بچه های ما مثلا داستان شهید همت، داستان شهید فکوری، داستان شهید فلاحی، داستان شهید
حالا
تو کتاب نه، حالا بذارید من اینجا
کتاب
دیگر.
درسی رو میفرمایید؟
کتاب درسی
خب مصداقی ممکنه این اشخاص حالا باشن، باز این جای بررسی
هست اصلا
هست، ولی هست، یعنی سهم دفاع مقدس در کتابای درسی هم کم نیست.
نه جدی گرفته نمیشه، امتحان ازش گرفته نمیشه، اون بچه سعی نمیکنه. او دانش آموز ببین الان ما برای دوره اول انقلابیم دیگه، پتروس رو میشناسیم، یه جایی بوده یه داستان خیالی. ما اسطوره‌های واقعی داریم، ما اسطوره‌های واقعیمون باید تک تک، ما چند تا دانشگاه الان داریم که واحد دفاع مقدس پاس میکنن. مثل چی؟
جناب رضای مجد، الان حتی کتاب های کمک درسی کنکور هم که چاپ میکنن، انقدر تو تبلیغاتش انقدر میخوام بگن این کتاب ها شادیه و سرگرمیه و تفریه و اینها، که اصلا شما نگران امتحان نباشید و بیاید خوش بگذرونید و درس بخونید. بعد شما دارید در واقع موضوع رو میبرید به اینکه تازه همین آنچه که از اون نسل هست رو هم ما ببریم یه مقدار امتحانی و خیلی شکل سر و شکل
خب ما داریم با این
زمختی بهش بدیم،
ما داریم با این کار کمک میکنیم بچه ها رو نقش آفرینی میکنیم تو دفاع مقدس. نسل چهارم انقلابو داریم نقش آفرینی بهش میدیم.
یعنی اگه مثلا نوجوان ما یا کودک ما بره اسم مثلا چند تا از این شهیدا رو حفظ بکنه، اسم چند تا عملیات رو حفظ بکنه که فقط شب امتحان یه امتحانی بگیره، به نظر شما انتقال این میراث و بحث حالا ایثار فداکاری و ارزش‌های دیگه اتفاق میفته؟
ببین چند میلیون دانش آموز یه کتاب امتحان میدن،
بله،
درسشو میخونن. از این چند میلیون 100,000 نفرش 100,000 نفر 10,000 نفرش اون مطلب رو جذب کنن، روش کار کنن، انشا بنویسن، مقاله بنویسن، کتاب بنویسن، ببینید چه مقدار میشه. ما بحث انتشارات دفاع مقدس افتاده تو کانال، ببینید من خودم رسانه‌ای هم.
یعنی چی؟
تو کانال شما باید یه سازمانی با یه سازمانی همکاری داشته باشی، معرفیت کنن، یه کتاب بهت بدن، کتاب تو تولید کنی. این یه اصله، ما نمیتونه ازش فرار کنیم. شما یه جوان که خودش خیلی هستن، جوانا زیاد دارن مینویسن الان تو این وبلاگاش و اینا جذبشن. الان بسیج یه کار بسیار خوبی کرده، این جوانای بسیجی رو تو بحث فضای مجازی بازی داده، ازش هم خیلی نقشه خوبی در اومده. حالا من از اینه مثلا من یه مثال دیگه تو کتاب میزنم، کوچه نقاشای مرحوم کاظمی، فرمانده گردان میسن بوده، یه دختر خانم اومده نویسنده شده. اون انتقال تمام تجربه مرحوم کاظمی رو که با اون ادبیات خاص تهرانی قدیمش صحبت میکرد که تو همه شبکه، اونو انتقال داده تو یک کتابی به نام کوچه نقاشا. اون کتاب به تقریض حضرت آقا رسیده، فیلم ازش درست میکنن، انقدر روش چیز شده. ما نمیخوام بگیم آقا شخص بر، شاید یه جوان دیدگاهش خیلی بلندتر، حتما هم هست. جوانای امروز ما هم تو گیان سرنگ گفتن، حضرت عالی گفتن، ما جناب سرده احوازی هم گفتم، ما نماز شب میخوندیم، همه اینا رو دیدیم، دوره ها رو دیدیم. این جوانای امروز ما باید همین دوره ها رو به یه نوع دیگه، به یه ادبیات دیگه ببینن، بعد ما توقع داشته باشیم که چرا توی این مسیر حرکت میکنن یا نمیکنن. بعد از طرف انتشارات و اینا یه مقدار دولتی شده کار، انتشاراتی که به قول معروف رو پای خودشون وامیسن تو این حوزه دفاع مقدس اگه ورود کنن بعضیشون به شکست کارشون انجام میده، به برشکستگی کارشون، تو فروششون، تو دریافت کاغذشون، همه اینه به مشکل خورده. ما الان چون بطن این کار هستیم، بطن یه مثال میزنم، من خودم مثال میزنم اصلا یه فقط
برای اینکه اقتصاد دیگه، یعنی شما وقتی که از یک ساختاری رو میخوای ایجاد بکنی، حالا اگر حمایت اولی هم بکنی، این رو باید یک جوری تعریف بکنی که بتونه پیشرونده باشه. وقتی که سالیانه چند صد هزار کتاب، حالا ممکنه تک و توک روشون کتابای خوب باشه، کمپین هم بشه، یک کتابی توفیق زیادی پیدا بکنه، یه مثلا ده ها فیلم ساخته بشه، یه دونه فیلم حالا عناصر بهتری رو برای انتقال پیام داشته باشه، اتفاق خوبی براش بیفته. ولی وقتی که شما یک تولید انبوهی بکنی اما بحث اقتصادی و بازارشون در نظر نگیری، عملا همین میشه که حالا خودتون هم اشاره میکنید، به شکست کشیده میشه. حالا ناشران بخش خصوصی هم باز یه نوعی دولتی محسوب میشن، به خاطر اینکه باز هم انتظارشونه که یک جایی یه نهاد دولتی بیاد ازشون فروش عمده داشته.
خب جایی که حمایت بشن، مثلا فیلم اخراجی ها،
خب
حمایت شدن، فروششون رفت بالا، مردم اومدن تو صحنه، خیلی خوب شد، جو ایجاد شد. حالا همین بحث طنز تو دوران دفاع مقدس، حالا اخراجی ها رو مردم دیدن، ما طنزایی دیدیم که به خدا حالا تو تلویزیون نشون میدن ها، هیچکی نمیره ماهواره نگاه کنه. اگه اونا رو درست کنن او کارهایی که مثلا من یه مثال میزنم، یه شهیدی داشتیم، شهید علی داراوی، جانباز بود، شهید شد. مثلا یه شب ما داشتیم اومدیم، یه ورقه برداشته بود داشت مینوش روش، گفتم درویش چی مینویسی؟ گفت حالا صبح معلوم میشه، داشت صبح در میاد. صبح دیدیم یه دونه برگه نوشته بزرگ رو یه مقوا، گروهان آخ، گذرده سر بهداری، هر کی اونجا رد میشد میخندید. شما حساب کن یه هفته همه رو شاد کرده بود با یه جمله. از این مسائل انقدر ما زیاد میدن سینه راویا بیاد بیرون، این کارگردان ها، تولید کننده ها، نویسنده ها، اینا رو نشنیدن. فقط همین که مثل شما گفتین دوره فیلم چپیه بندازن، کجا اینطوری بود؟ ما شهید داریم، فرق وسط وا میکرد، ستیغه میکرد، شوالی ادوین بگی میپوشید،
روشنجاد باشه.
اینطوری داریم ما ما فقط نداریم که یقش بسته باشه یا همون حرفایی که، ولی من فقط حرف آخرم اینه که
پس در واقع
تو این موضوع
بفهمید.
حرف آخرم اینه که حمایت کنید، حرف این دوستانو بشنوید. بعضی اتفاقا رادیو گفتگو بهترین جاست برای این کار، چون بسیاری از این دوستان نمیخوان تصویرشون پخشه به هزار دلیل، یا پیر شدن مثل ما، یا به قول معروف جانبازن، خب دوست ندارن دیده بشن. ولی رادیو فقط صوته، ما با صوت به همه جا میرسیم. یعنی ما تو کیشیکامون ساعت نمیبردیم، تو کمینامون ساعت نمیبردیم، با صلوات 5000 تا 5000 صلوات عوض میگه، ولی یواشکی رادیو ها رو با خودمون میبردیم. تا صبح که تو کمین بودیم خیلی آروم رادیو گوش میکردیم، رادیو با مردم عجین، یعنی رادیو تو بطن مردمه. با رادیو ما میتونیم بزرگترین کار رو تو دفاع مقدس انجام بدیم. چرا؟ چون رادیو جلوتر از همه بود تو خط.
بله.
تو خط مقدم ابسان. هر جا ما دیدیم یه خبرنگار رادیو، چون من خودم راوی دوران دفاع مقدس هستم.
بله.
دیده بودم، الانم باید بگم. و انشالله با کمک شما و حمایت مسئولین که حتما هم اینطوری هست حمایت میکنن، مسیرهای بسیاری برای جوانای ما باز شه که ما این نسلی که باقی مونده رو انشالله سایهشون بالا سرون باشه، حرفاشون رو بشنویم، برای سالهای آینده برنامه داشته باشیم.
ممنونم. من آقای رضای مجد، حداقل یکی دو تا نکته از صحبت‌های شما برداشت کردم. یکی این که در واقع پس شما می‌فرمایید که بعد آنچه که واقعی بود و آنچه که در واقع اون فرهنگ واقعی دوران جنگ مطرح میش بوده به تصویر بکشه، حالا صرف نظر از که یه عده‌ای میگن نمیگن، و این گفتنه باعث میشه که کمک کنه این واقعیت خودش رو متجلی و شکوفا بکنه. در واقع همین بحث شوخی که اشاره کردید، بحث حالا مثلا چفیه که حالا اشاره شد و اینها، من این استنباط هم اینه که پس منظور اینه که آنچه که امروز داره به عنوان پیشانی محتوای حوزه دفاع مقدس داره عرضه میشه، یه سری واقعیت‌ها رو نادیده میگیره. حالا این واقعیت‌ها ممکنه از سمت یه سری نهادها، یه سری اشخاص، یه سری فشارها باشه. به نظر میاد بعد اینها برداشته بشه تا اون واقعیت خودش رو بروز پیدا بکنه. حالا دیدم با سر تایید کردید، آیه سرهنگ خطیب عزیز، شما دیدگاهتون چیه؟
من ضمن تایید تمام فرمایشاتی که سردار رضایی فرمودن، چون ایشون الان دقیقاً دغدغه دارن و توی کار هستن توی موضوع، چون بحث رسانه مسئله‌ای که مردم خیلی باش سر و کار دارن، اما من امیدوار هستم که پیشنهاد ایشون در رابطه با رفتن رادیو، من میگم که شاید رادیو گفتگو یا سایر رادیوهای ما حرکت بکنن برن توی بین مردم و کسانی که بودن به صورت جانباز، به صورت رزمنده. من فکر کنم میشه یک حرکت خیلی خوبی باشه که ما بریم نفرات از طریق رسانه و از طریق نیروهای مربوطهشون اینا رو شناسایی بکنیم، ولی بریم باهاشون مصاحبه بکنیم. منم نظرم همینه که یه تلاش مضاعفی رو نیاز داره این کار. ما اگر نظرمون بر این هستش که داره بحث ایثار و فداکاری دوران دفاع مقدس داره به فراموشی سپرده میشه و ما نتوانستیم این رو انتقال بدیم، البته خیلی تلاش کردیم، سپاه، ارتش و همه نیروهایی که توی جنگ درگیر بودن، جهاد، اینا تمام تلاششون برای این بوده که تمام مسائلی که در دفاع مقدس اتفاق افتاده به ویژه این هایلایت مسئله فداکاره و ایثار رو به دست فراموشی سپرده نشود. کما اینکه ما الان نفرات ما یه چیز حدود شاید 8000 تا مصاحبه داریم به صورت تاریخ شفاهی و سپاه خیلی بیشتر از اینا، چون با نیروی بسیط و با نیروی مردم درگیر بوده، مطمئنن بیشتر از اینها توی تاریخ شفاهی اینا رو تهیه کردن. ولی خب اینکه شما سردار فرمودن که اگر این کتاب بشه دست یک ناشر خصوصی، خب این کتاب به فروش نخواهد رفت، درسته، این مسئله ما خودمون هم قبول داریم، ولی اگر در قالب کتابی بشود که ما این کتاب رو عزیز سر کلاس درس دانش آموز بالا میشه یه سوالی رو جواب میده، ما بتوانیم دولت به صورتی از این ناشر حمایت بکنه که این کتاب رو بیاریم بدیم در اختیار مدرسه و این مدرسه این کتاب رو به عنوان یه جایزه بده در اختیار اون بچه، این بچه به هر ترتیب و ازش بخواد که این کتاب رو بخون و از چیزی که ما میگیم درس انشاء، چه درس انشایی بهتر از این که شما خاطرات یک شهید رو توی یک کتاب بخونید، بعد بگی خلاصش از این به من بده، این مجبور میشه بره اون کتاب رو بخونه. ببینید راه زیاده، مسئله با این یک ساعت رادیو به نظر من سردار یا عزیزان یا شنوندگان من فکر کنم حل نخواهد شد، ولی راه زیاده، میتونیم جلسات متمادی و جلسات زیادتری رو بذاریم بله. و به این مشکلات و راه حل این مشکلات برسیم.
خیلی
بحث فداکاری و ایثار واقعا یک بحث جدی است و ما باید امروز این رو در جامعه خودمون، در بین جوانان خودمون این رو تسری و ساری کنیم.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ. ما به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و ناگزیر این بحث رو مجبوریم که خاتمه بدیم، هرچند برای خود من نکته جدیدی داشت در حد 10 ثانیه.
بفرمایید. ما جبهه مقاومت امروز از فرهنگ دفاع مقدس ما داره استفاده میکنه و موفقیتش رو امروز با همین فرهنگ داره ادامه میده. ما یک داستان تا 100,000 داستان بر ما برد برده.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. تشکر دارم از جناب رضا رضایی مجد، از رزمندگان دوران دفاع مقدس، جناب سرهنگ خسرو خطیب قوامی، باز هم از رزمندگان و فعالان این دوران، و سردار عبدالفتاح اهوازیان، باز هم از فرماندهان دوران دفاع مقدس که در این برنامه حضور داشتن. وقت ما به اتمام رسید، شما رو به خدا می‌سپارم.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما هستید و به برنامه‌های این شبکه رادیویی توجه می‌کنید. اما خدمتتون عرض کنم که همکار گزارشگرمون جناب آقای نوری همین الان در میدان انقلاب تهران حضور دارن و قراره که با ایشون یک گفتگویی انجام بدیم در خصوص راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم فلسطین که الان ایشون پشت خط هستن. در تهران همین راهپیمایی برگزار میشه و اطلاعات بیشتری رو از زبان ایشون بشنویم. آقای نوری سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
تشکرم کردیم به حضور شما، هم سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان عزیزمند شبکه رادیوی گفتگو که در این روز آدیگه همراه ما هستن. خب همزمان با سراسر کشور همونطور که شما شنوندگان عزیز میدونن راهپیمایی سراسری محکومیت جنایات اسرائیل و حمایت از حزب الله و مردم مظلوم لبنان و غزه در سراسر کشورمون پس از اقامه نماز عبادی و سیاسی جمعه در حال برگزاری است. من همینک در میدان انقلاب تهران هستم، محل اجتماع گسترده نمازگزاران و شهروندان عزیز تهرانی که پس از اقامه نماز پرصلابت و عبادی سیاسی جمعه تهران به امامت آیت الله سید احمد خاتمی از درهای غربی و جنوبی دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب حرکت کردند و با شعارهای تنیرانداز مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر حامیان غربی و عربی این رژیم جنایتکار و ددمنش حمایت خودشون رو از مردم مظلوم غزه و لبنان اعلام کردند. خب الحمدلله وجود بسیار حضور چشمگیر و انبوهی هستش و همه اومدن تا ابراز همدردی کنن با این مردمی که در پی جنایات مخصوصا روزهای اخیر رژیم قاطب صهیونیستی به خاک و خون کشیده شدن، مخصوصا زنان و کودکان بی‌دفاعی که به دست رژیم جنایتکار به شهادت رسیدن. و من میبینم خیلی از خانواده‌ها، خیلی از نمازگزاران عزیز همراه با فرزندان خوشحالی که اومدن و پوسترها و پلاکاردهایی رو در دست دارن در محکومیت این جنایات و همچنین حمایت از کودکان غزه و لبنان که عکس‌های برخی از این کودکان بر روی پوسترها نقش بسته و در دستان خردسالان و فرزندان خودشون همراه میکنن. بچه ها اصلا همینه که من با شما صحبت مستقان خواهی کردم این فکرم پوسترهای من رو بشنوید که بیانیه و قطعنامه پایانی اجتماع پرشکوه مردمی رو شاهد هستیم که در حال حاضر توسط حجت الاسلام بلمسلمی محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در حال قرائت هست و پس از هر بندی با تشکیل و با تأیید حاضران مواجه هستیم که در این بیانیه هم به محکومیت این جنایات و حمایت از مردم مظلوم غزه و لبنان و هم در جهت پیگیری در واقع این جنایات و توقف اونها توسط سازمان‌های بین‌المللی و همچنین کشورهای مختلف، مخصوصا کشورهای عربی که به هر حال بایستی در این حوزه اتحاد و همبستگی خودشون رو حفظ بکنن و حمایت قاطع از نیروهای مقاومتی که در جهت حمایت از این مردم مظلوم در حال دفاع هستن و در حال مبارزه هستن با رژیم اسرائیل، اینها جزء بندها و نکات مهمیه که در قطعنامه و بیانیه پایانی در حال قرائت هست که مردم هم در واقع با حضور خودشون تأیید میکنه. من همینه که برخی از در واقع شرکت کنندگان و چهره های شاخص رو شاهد هستم که در این اجتماع بزرگ شرکت کردن، از جمله پدر بزرگوار شهید احمدی روشن و حتی یکی از سازان به نام کشور رو میدونم در جمع راهپیمایان دیدم و بسیاری از عزیزان شرکت کننده در نماز سیاسی و عبادی جمعه در این اجتماع بزرگ حضور دارن. من در خدمتتون هستم، حالا نکات دیگه اگه لازم باشه خدمتتون خواهم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم آقای نوری از اینکه این گزارش رو برای ما و شنوندگان عزیزمون تهیه کردید. بهتون خدا قوت میگیم و باهاتون خدافظی میکنیم. حالا انشالله در فرصت های دیگر اگر بازم پیش آمد در خدمتتون خواهیم بود و اطلاعات بیشتری رو میگیم. درود بر شما، زنده باشید. ممنونم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.